جلسه سوم از مبحث سبک زندگی موثرتر از آگاهی و ایمان، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. وقتی ما میگیم عمل، رفتار تأثیرش از آگاهی بیشتره، معناش این نیستش که عمل، رفتار ارزشش بالاتر از هر چیز دیگه است. ما از ارزش صحبت نمی کنیم، ما از قدرت تأثیر صحبت می کنیم. یه قابلمه ای رو شما سر اجاق گذاشتید، میخواید برش دارید، غذا توشه، داغ، همه این تشکیلات از آتش گرفته تا این ظرف، همه برای اون غذا است، اون غذا اصل ماجراست، ولی این دستگیره نداشته باشه، شما نتونید اینو بردارید، هیچی بهش نگاه میکنید تا اون غذا میسوزه. خود قابلمه هم میتونه آب بشه، بریزه زمین، ذوب بشه مثلا. فعلا دستگیره خیلی مهمه که بتونید این ظرف رو وردارید. خواهش میکنم شما در مقام برنامه ریزی برای زندگیتون به وسائل، به امکانات توجه کافی بکنید. بله، ایمان ارزشش خیلی بالاست و علم به خاطر اینکه ایمان افزایش پیدا کنه، عمل هم به خاطر اینه که ایمان افزایش پیدا کنه. عمل ارزشش به ایمانه. معنای این حرفی نیستش که شما هی پمپاژ کنی مستقیم ایمانو قوی کنی. مگه میشه شما مستقیم هی ایمانو قوی کنی؟ اصلا مستقیم شما راه به قلب نداری. هل دین الا الحب؟ آیا دین چیزی جز محبت هست؟ آقا تسلیم. اصلا ما خودمون حبی هستیم، ما خودمون طرفدار گرایش ها هستیم. میگیم گرایش ها اصل ارزش وجود انسان رو شکل میدن. الا من اتى الله بقلب سلیم. تو در نهایت با قلب سالم باید به محضر خدا برسی. خب حالا محبت رو میخوای زیاد کنی با چی؟ ای محبت زیاد شو. عجی مجی که نمیتونه آدم بکنه، با قلبش که نمیتونه اینجوری برخورد کنه. که فرمود اگه شنیدی کوه جا به جا شده باور کن، شنیدی قلبی جا به جا شده باور نکن. فرمود قلب دست خودمه، خداوند متعال، دل دست منه. تکون دادن دل دست خداست. یا مقلب القلوب، در حساس ترین دعاها اینو میگیم، ای تکان دهنده دلها. محبت اصل، ایمان اصل. خب اینا رو با چی میخوای زیاد کنی؟ عرض بنده در این دو سه شب اینه، بخوای ایمان و محبت رو زیاد و کم بکنی، تقویت بکنی، علاقه های بد رو تضعیف بکنی، دو تا راه بیشتر نداری. یک، آگاهی و اندیشه. دو، عمل. عمل مؤثرتر از آگاهی و اندیشه است. همین بحث اینه. عمل استعداد فهمیدن و نفهمیدن به آدم میده. عمل گرایش های انسان رو تحت تأثیر قرار میده. و علاقه های آدم رو بالا و پایین میکنه. عمل تأثیرش روی گرایش ها قطعی تر از علمه. البته علم تأثیرش برای یه قلب سالم سریع تره، عمل تأثیرش برای یک قلب کندتره اما مطمئنتره. بعضی ها دلشون خیلی آماده است، خیلی پاکه، با یه آگاهی یک حرکت بسیار بالایی در قلبشون ایجاد میشه، ولی عموم آدم ها، اونا هم که تازه دلشون پاکه، ببخشید اینم توضیح بدم، اونا که دلشون خیلی پاکه، این دل پاک و ثمره رفتارهای خوبشون بوده که داشتن، از خونه مامانشون نیاوردن. عمل و رفتار، سبک رفتارهای آدمها و زندگی کردن آدمها روی قلب آدم، روی ایمان آدم، روی علاقه آدم تأثیر بسیار قطعی دارن. حتی عمل و رفتار انسان روی آگاهی انسان تأثیر داره. از مثالهای خیلی ساده شروع کنیم. مثلا یکی از رفتارهای ما نگاه کردنه. شما در اثر نگاه کردن یاد میگیرید و در اثر نگاه کردن به یاد چیزهایی میفتید که نگاه شما را به یاد آن چیزها میاندازد. در این زمینه من به علم روانشناسی خیلی احترام میگذارم. یه آقایی از اندیشمندان روانشناسی، این آزمایش رو قبلا یه جورای دیگه سالهای قبل با هم صحبت کرده بودیم، ولی بازم باید ازش صحبت کنیم. آزمایش میگیره، دو سه تا کودک رو میگذاره، بهشون میگه که بچه ها این سه تا شیرنی که براتون گذاشتم نخورید. حالا نه زیاد بچه ها گرسنه بودن، نه زیاد سیر. یه زمانی رو در نظر گرفته بودن که این آزمایش بتونه به خوبی انجام بگیره، متغیرهای دیگر رو کنترل بکنن. بعد بهشون میگن که اگه نخورید تا یک ساعت دیگه جایزه بهتون میدم، یه جایزه خوب. معلم میره از اتاق بیرون، دوربین داره اینها رو فیلم برداری میکنه، میخوان رفتار رو مطالعه کنن. برای چی این آزمایش رو گرفته بودن؟ میخواستن ببینن رفتار انسانهایی که میخوان خودشونو کنترل بکنن چگونه است. روانشناس ها خیلی از اوقات، خیلی از اوقات، نه همیشه، یا برخی از اوقات با افکار طرف و با علاقه های طرف کاری ندارن، با رفتار کار دارن و این خیلی خوبه. نتیجه این بررسی در صدها دانش آموز این میشه. دانش آموزا چند جور رفتار دارن. بعضی هاشون به شیرنی هی نگاه میکنن، هی فکر میکنن نخورم، بخورم، نه نخورم، ولی نگاه میکنه بخورم، نه بخورم، نخورم. بعضی ها به شیرنی نگاه نمیکنن، گاهی نگاه میکنن، گاهی این ور اون ور نگاه میکنن، نخورم، بخورم، نه نمیخورم. بعضی ها خیلی کمتر نگاه میکنن، از همون اول یه نگاه نمیکنن، ثبت میکنن. صدها مورد، حالا یا ده ها مورد، هر چقدر. نتیجه ای که میگیرن جالبه. میگن کسانی که به شیرینی نگاه میکردن اکثرا خوردن، و کسانی که اکثرا به شیرینی نگاه نمی کردن نخوردن. پس نگاه کردن تو در اراده تو تأثیر داره، خیلی واضحه. هی آموزش بده، هی تلقین کن، بیا من بحث های فیلسوفانه برای شما بکنم، بابا ولمون کن، این نگاه بکنه میخوره آخر سر، ده تا کتاب بهش یاد بده. بخواد نخوره نباید نگاه کنه، آزاد. اصلا من درباره این که بخورم یا نخورم سعی میکنم فکر نکنم، برای اینکه فکر نکنم نباید نگاه کنم. حالا من ادامه این قصه رو بگم، چون بعدن دوباره باید چند شب دیگه انشاءالله برگردیم به این آزمایش روانشناسانه. حتما بازم گزارش بعدی که الان میخوام بگم اینو قبلا شما شنیده بودید از من، که بعد از 15 سال این آزمایش کننده، این آقایی که روانشناسه، تصادفاً با یکی از این دانش آموزا برخورد میکنه. الان دیگه چند سالشه؟ ماشاءالله مثلا 25 سالشه برای خودش، نمیدونم مثلا 30 سالشه. میگه راستی تو چیکار کردی؟ میگه من درسام اینجوری شد. نگاه میکنه تو اون لیست خودش، بعد میگه فلانی چی؟ اونم گزارش. فلانی چی؟ میگه تصادفاً نتایج اون آزمایش بعد از 15 سال براش جالب میشه، میره همه رو بررسی میکنه، آدرساشونو میگیره. بعضی از این دانش آموزا باهوش بودن، بعضیا بیهوش بودن، یعنی هوش و حافظه درست حسابی نداشتن، نمراتشون کم میشده، بعضیشون نمراتشون خیلی بالا میشده. خب نگاه کردید خوردن یا نخوردن شیری ربطی به آیکیو و هوش شناختی اونها نداره. بعضی از اونایی که باهوشن خوردن شیری رو، بعضی از اونایی که باهوشن نخوردن، بعضی از اونایی که بیهوشن خوردن، بعضی از اونایی که بیهوشن نخوردن. بیهوش یعنی هوش و حافظه، هوش و حافظه اینجوری، همونایی که نمره ها به خاطرش داده میشه. بعد نگاه کرد بعد از 15 سال دید ولی هر کی شیرینی رو نخورده آدم موفقی شده، مدیر موفقی شده، در خانواده موفقه، در همه زمینه ها از علمش استفاده کرده. بعد نگاه کردید هر کی شیرینی رو زودتر خورده، آیکیو بالایی هم داشته، آدم ناموفقی شده، یا معتاد شده، یا کارش به طلاق کشیده، یا هزار تا بدبختی دیگه. الان میگم که هوش شناختی نیست که مؤثره، هوش عاطفی و هوش هیجانیه. بعد هوش هیجانی رو چجوری تقویت میکنن؟ با شیرین را نخور. مدرسه تو غرب درست کردن، رو پیرنشون نوشتن شیرین را دیرتر بخور. شعار مدرسه ما اینه. شعار مدرسه ما نمره نیست. میخوای دانشمند تربیت کنی؟ تو دوران دبستان مبارزه با هوای نفس یاد بده. چی موجب به رشد علمی میشه؟ چی موجب به رشد علمی میشه واقعا؟ من دیشب یک کمی علیه نمره و امتحان صحبت کردم، بعضی از دوستان بعدش اومده بودن به من یه جوری حالی بکنن که بالاخره ما یه مقدار آگاهی لازم داریم. من عرض کردم بله یه مقدار که بله. خب هرسشون در میاد، من میگم یه مقدار بله، اینجوری اینقدر ضایع میکنم علم رو. ببین عزیز من، آزمایش کردن در کلاس پنجم ابتدایی تو خیلی جاها، اسم این آقا را من حالا باید بکنم بگردم این اسمشو پیدا کنم بیارم. الان شده یه کسی برای خودش 20 جلد کتاب نوشته، کتاباش به بیش از 10 زبان دنیا ترجمه شده. میگه ما دانش آموزایی رو گرفتیم، گفتیم اینا رو یاد بگیرید، میخوایم امتحان بگیریم. هر کی بهش گفتیم میخوایم امتحان بگیریم دیرتر فهمید، بدتر فهمید. هر کی گفتیم نمیخوایم امتحان بگیریم همینجوری یاد بگیرید، بهتر فهمید. آقا ما چجوری باید صحبت کنیم با هم دیگه؟ مگه شما نمیخوای رشد علمی پدید بیاد؟ خلق الانسان من عجل. بذارید من آخوندی خودمون صحبت کنم. انسان ها از عجله آفریده شدن. آقا چرا روانشناسی سوال من بر صحبت میکنی؟ آخوندی دینی صحبت کن. چشم. خلق الانسان من عجل. انسان از عجله آفریده شده. انسان عجول دم دستی ترین ابزار رو برای کنترل دیگران استفاده میکنه، نابود میکنه انسان رو. دم دستی ترین ابزار همین نمره، همین حافظه، همین چیز هست. خلق الانسان من عجل.
عجله نکن، صبر کن، یاد میگیره. قلبشو سالم کن، خودش میره دنبال فهمیدن. حالا الان برای اینکه به بحثمون برگردیم، برای اینکه قلبشو سالم کنم چیکار کنم؟ سبک زندگی درست رو به دانش آموز آموزش بده، دانشمند میشود. میفهمیم؟ خیلی سخت فهمیدنش، خیلی سخته. این خیلی خیلی سخت فهمیدنش. دبستان بشود ادبستان. آداب و سبک زندگی رو با ادب فراوان آموزش بدیم، بعد در گپ و گفته‌های دوستانه و ضمن تفریح و ضمن شوخی و بازی و اینها بین معلم و دانش آموز چه اتفاقی میفته؟ دانش منتقل خواهد شد. من که نمیگم اصلا علم منتقل نکنیم، اما نه به حجم کتاب‌های درسی موجود. بابا انسان موجود کنجکاویه، باش حرف بزن. الان این جلسه، همین جلسه ای که شما الان هستید، با همه ضعف ها و ناتوانایی هایی که بنده دارم، کسی داره به کسی میگه اینا امتحان میخوام بگیرن؟ برای چی دارن مردم گوش میدن؟ و چه مفاهیمی رو بعضی از تحصیل کرده هاش بلد نیستن که تو همین رشته کار کردن؟ یه اتفاق اینجا افتاد، نمیدونم تعریف کردم برای شما یا نه، سال گذشته، سال قبلش، حالا حتما اون خانواده محترم علی‌القاعده باید باشن. یه شبی من داشتم از این در میرفتم بیرون، خیلی به هم پیچیده بودم، ناراحت که من اصل مطلب رو نتونستم منتقل کنم، یعنی اصلا خودم راضی نبودم دیگه، اصلا خیلی ناراحت بودم. یکی از این دوستان فیلم بردار رسوند خودشو به ما و گفت این عکسا رو ببین. حالا منم دماغ پکر دارم نگاه میکنم، دیدم یک دانش آموز کلاس دوم یا سوم ابتدایی یادداشت برداری کرده پای جلسه، چیزایی رو که فهمیده به زبان خودش نوشته. اینقدر عالی نوشته بود، اینقدر عالی نوشته بود، اینقدر عالی. تو همین جلسه پای دوربین فیلم برداری نشسته بود، تصادفاً هم اونورم داره از حالا خود این دانش آموز ممکنه باشه. بابا تو چقدر میفهمی؟ کشتم خودم و گفتم نتونستم منتقل کنم. من نمیدونم تو نشستی. چرا ما دست کم میگیریم آدم ها رو؟ اگه در دوران دبیرستان با زور نمره بچه درس بخونه که تازه نمیخونه، ببین با نمره که کسی درس نمیخونه، اون که هیچ، اون اصلا حرفشو نزن، ولی با زور نمره شما درس بخوای یاد بدی و نگرش داری تو مدرسه، علامت اینه که دبستان ورشکسته بوده. دوران دبستان دورانیه که رفتار رو باید درست کنی. هوشمندانه فرمودن دوران دبستان دوران دستور گوش کردنه برای تنظیم رفتار. ما میخوایم گرایش ها رو تغییر بدیم، گرایش ها رو تغییر بدیم دانشمند میشه، گرایش ها رو تغییر بدیم تنظیم کنیم، تعادل ببخشیم، تعالی ببخشیم. این چند تا کلمه رو بی ربط همجوری پشت سر هم نگفتم. گرایش ها رو تنظیم کنیم، تعدیل کنیم، تعالی ببخشیم. گرایش ها درست بشه خودش میره دنبال فهمیدن. بعد ببین یه اتفاق جالب میفته، یک خوشفهم میشه، خوب میفهمه، یک اتفاق خیلی بزرگ دیگه بعدش میفته، میتونه بین این معلوماتش با یک تفکر خلاق ارتباط برقرار کنه، میشه دانشمند. نه دانشدان، دانشمند میشه، نه دانشدان. دانش دونش رو میخوای هی پر کنی، بعدش هم خب حالا تو اینا رو یاد گرفتی، بعدش چی؟ هیچی. دانش تولید میکنه. خب اگر قلبش سالم نباشه چی؟ یک خوب نمیفهمه. دو هرچی بفهمه نمیتونه بینشون با یک تفکر خلاق ارتباط برقرار کنه. سوم از این دانش نمیتونه بعدن استفاده کنه و استفاده نمی کنه. دانش آموزایی که از حافظهشون استفاده میکنن نمره 20 میگیرن ولی رفتارشون درست نیست و گرایشاشون درست نشده به واسطه تنظیم رفتار، سر معلم رو دارن کلاه میگذارن. معلم هم سر خودش رو شیره میماله و پدر و مادر میگه بچه من خوب همه اینا رو یاد گرفت، جواب داد. برای چی یاد گرفت؟ اینا رو برای چی یاد گرفت؟ اینا که تو کامپیوتر هم هست. ببین کامپیوتر راه نمیره. اگه اینا رو یاد بگیره راه نره، حرکت نکنه، جامعه رو حرکت نده، چه فایده داره؟ یاد بگیره علم و جلو نبره، چه فایده داره؟ یه روزی خواهد رسید کسی که اهل علمه رفتار غلطی ازش ببینن، اهل دانشه، فیزیک، شیمی، ریاضی فرق نمیکنه، بهش میگن ببین مگه تو نمیخوای با سواد بشی؟ این کارا چیه میکنی؟ این چه طرز لباس پوشیدنه؟ این چه طرز زدن مواته؟ موها رو هوسی زدی؟ آدم هوسی که دانشمند نمیشه که. اینو بیدینای جامعه میگن، نه دیندارا. دیگه من اگه بیام تو هیئت این حرفو بزنم میگن حاج آقا یه حرف معنوی بگو، اینا که تو خیابون ریخته همه میدونن اینا. بعد دانشمندان از بیهجابی در بدهجابی تو دانشگاه ها جلوگیری میکنن، میگن آقا اینجا جای علمه. الان روپوش سفید لباس تمیز این دستاشون رو میشورن یا استریل میکنن قبل از عمل جراحی، این به خاطر ارزش های اسلامیه؟ بفرمایید نه. من دلم خوش بشه. بله؟ میکروب میخوان نره تو شکم بنده خدا، دارن جراحی میکنن. میفهمی اینا رو؟ علمه. همین علم میگه که خب تو محیط دانش که نمیشه هرزگی کرد. همین علم با سواد بشیم به اینجا میرسیم. چون سواد نداریم میگیم به حجاب که میرسیم میگیم ارزش های اسلامی رو رعایت کنیم. یعنی ما که نمیفهمیم به چه دردی میخوره. یه چیزی تو اسلام بوده، حالا اون رعایتش کنه، این آخونده میاد پدرمون در میاره. رفتار قدرت تفکر تو رو سامان میده. رفتار گرایش های تو رو تنظیم میکنه. چگونه رفتار بکنی معلوم میکنه چقدر میفهمی. یک کمی بحث رو ببرم جلوتر، یک کمی از حرفای فردا شب صحبت کنم. فردا شب دلم اصلا نمیتونم صبر کنم، اما یه دو سه تا کلمش رو بگم بعد برگردم دوباره بحث رو به روالش ادامه بدم. گفتم آیه ها و یه قرآن مست کننده امشب برای شما میخوام بیارم مرور کنیم، وقتم داریم به قدر کافی انشالله وقت حسابی امشب بگذاریم. چه شبی خواهد شد امشب اگر این آیات قرآن دست دل ما رو بگیرن. من خیلی تدریس میکردم دانشگاه، خیلی کار خوبی هم هست، خیلی کار پرزحمتیه. واقعا معلمی کردن کار خیلی دشواریه. منبر رفتن خیلی آسان تر از معلمی کردنه و آثار خوبی هم داشت، ولی انصافا دیدم اثراتش 1% هیئته. میدونی تو هیئت یه خوشفهمی هست. چرا؟ چون تو قدم برداشتی، سیاه پوشیدی، یه سری کارا کردی و اینها خوشفهمی برای تو میاره. از یک استاد برجسته موسیقی ایرانی مثال بزنم. ایشون میفرمودن استاد ما سلطان الواعظین بعضی از گوشه ها و بعضی از دستگاه ها رو میخواست که به من یاد بده، میگفت این فهمش دشواره، فردا صبح نماز تو برو بیابون بخون، سحر برو بیابون بیا. میرفتم بیابون، میومدم، میگفت خب حالا فکر کنم تو خوشفهمی لازم رو پیدا کردی. بهش یاد میداد من به اعتقادات تو کاری ندارم، برو بیابون نماز بخون، بیا بفهمی، به رفتار تو کار دارم. یه ذره آدم اهل باطن باشه اینا رو میفهمه. اون چیزی که میخواستم از فرد و شب بگم این نبودا، این همین ادامه بحث امشب بود و شما میدونید من هنوز دارم بحثای دیشب رو توضیح میدم و شما اگه تا 30 شب دیگه بنشینید اینجا من همین بحث دیشب رو فقط توضیح میدم، ولی میخوام ازش بگذرم. یه کلمه از حرفای شبهای بعد به شما بگم. صهیونیستا اینو خیلی فهمیدن. میدونید چی کار میکنن؟ میگن فکرت به درد همشیره ابویت میخوره، ایمانت هم بذار در کوزه آبشو بخور، هر کیو میخوای بپرستی، هر دین و ایمانی میخوای داشته باشی، سبک زندگی تو بده من تنظیم کنم، برده منی بعدش. تو به چی معتقدی؟ به خدا، واجه، به کدوم پیغمبر؟ این پیغمبر یا اون پیغمبر؟ مهم نیست، فرق نمیکنه. تو چقدر باهوشی، چقدر چه؟ مهم نیست. چه فکری میکنی؟ چه جهان بینی داری؟ آقا زمان مارکسیستا مسئله جهان بینی خیلی مطرح بود. اونا همیشه از جهان بینی شروع میکردن، شهید مطهری هم دورش بگردم فداش بشم. جهان بینی اسلامی، جهان بینی توحیدی، خیلی بحث ایمان خیلی مطرح بود. اونا گفتن ایمان خرافاته، شهید مطهری دفاع میکرد ایمان نه، ایمان خرافات نیست، ایمان عقلانیه. بعد دعوا اینجوری بود. ما دورانی که دانش آموز بودیم اصلا دیگه اند آدمای فهمیده میشدیم وقتی انسان و ایمان شهید مطهری رو دوره جهان بینی رو میخوندیم. خلاصه‌اش هنوز دارم. الان صهیونیست‌ها دیگه سراغ جهان بینی کسی زیاد نمیرن، میرن سراغ رفتارش. این باید این ساندویچ رو بخوره، این لباس رو بپوشه، این موسیقی رو گوش بده، من با دینش کاری ندارم. و یه کلاسی هم میگذارن، نه دین آزاده. دین میدونی چرا میگه دین آزاده؟ برای اینکه از دین احساس خطر نمیکنه. بعد چی رو روش برنامه‌ریزی میکنه؟ از سبک لباس تا موی شما تا بقیه. یکمی دیگه از بحثای شبای بعد بگم، خیلی قشنگه. امام صادق علیه السلام فرمودن، امیرالمومنین علی علیه السلام همیشه میفرمودن تا وقتی که لباست و طرز غذا خوردنت شبیه دشمنات نشه سعادتمندی. اونایی که میخوان تو رو نابود کنن اگه لباس تو غذا خوردن تو عوض کردن بیچاری چجوری رفتار میکنی؟ برگردیم به اون آزمایش که اونی که نگاه نکرد تونست نخوره، اونی که تونست نخوره به درد خور شد حتی اگه نمراتش کم بود. یه نهضتی الان تو غرب را افتاده درباره کنترل رفتار. بر اساس دانش تجربی عمل کن. بچه ها شما خبر ندارید، خیلی جوون ها ماشالله تو این جلسه زیادن. جوون ها خبر ندارید، یه روزی مهمترین حرفی که یه آخوند میزد این بود که دانش تجربی که نمیشه، که دانش تجربی ممکنه اشتباه بکنه، چرا میری دنبال اون؟ بیا دنبال حرف خدا. 40 سال گذشت، دانش تجربی تو همه زمینه ها پیشرفتی کرد که الان من میتونم بالای منبر امام حسین از اول تا آخر بگم اینو دانش تجربی گفته گوش بده، اینو دانش تجربی گفته گوش بده، اینو دانش تجربی گفته گوش بده. لااقل اینا رو گوش بده. رفتار مهمه. چجوری باید رفتار کنیم مهمه. سبک زندگی مهمه. سبک زندگی مهمه. متاسفانه در آموزش‌های دینی ما هم این نیست. میری پیش یک کسی آموزش دینی بخوای یاد بگیری میگه بیا جهان بینی تو درست کنم، بابا کشتی منو، دورش گذشت. میگه بیا ایمان تو درست کنم، بحثای کلامی برات بکنم، بابا رفتارمو درست کن، من خودم تولید میکنم دلایل دفاع از ایمان رو، من خودم تولید میکنم، من شاید خودم بهتر از اون عالمی که میخواد بهم یاد بده بفهمم. تو رفتارمو درست کن. از اول دبستان بچه ها آداب یاد بدم. این موقع ها این کار رو میکنیم، این موقع ها این کار رو میکنیم، این موقع ها این کار رو میکنیم. پدر مادر رفتارها رو تنظیم کنیم، همه با هم رفتارها رو تنظیم میکنیم. ساعت چند بخوابیم؟ ساعت چند بیدار شیم؟ چی گوش بدیم؟ چی نگاه کنیم؟ خب بحثای چند شب بعد بس برگردیم. از آثار رفتار بر گرایش ها و بر اندیشه چند تا روایت بگم، بعد دوباره میتونیم به چند تا آزمایش تستای روانشناسی هم مراجعه کنیم. دیگه امشب زمانشناسیمون زیاد شده، از اونها حرف نمیزنیم. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماد القلب مصحف البصر. قلب، مگه شما نمیگی ایمان مهمه؟ ایمان که تحت تأثیر نگاه آدمه. القلب مصحف البصر، قلب صفحه ایست که چشم روی اون مینویسه. تو به کجاها نگاه میکنی؟ بگو تا من بگم ایمانت چقدره. امام صادق علیه السلام میفرماید ایاکم و ندره، نگاه تو به صورت هرزه این ورانور ننداز. فانها تزرع فی القلب الشهوه، نگاه در قلبت شهوت تولید میکنه. ها جانم، میریم که داشته باشیم، نه اینکه تو شو شهوترانی نگاه میکنی، نه نه برعکسه. خب یه ذره شهوت که هست، همه دارن، نگاه و کنترل بکنی شهوت کشت و زرع نمیشه. یه سوال بکنم دوستان من، بروندادها مهمه یا دروندادها؟ رفتار ناشی از دارایی های درونی انسانه، درسته؟ اگه سری بگی درسته من سری رد میشم. رفتار ناشی از چیزاییست که در درون انسانه، درسته؟ من اول باید درونم رو درست کنم تا این رفتار درست بشه، یا اول باید رفتار رو درست کنم تا این درون درست بشه؟ خطبه حمام اول که شروع میکنه اوصاف متقین رو، اول برونداده ها رو میفرماد، میفرماد فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، مشیهم التواضع، قضوا ابصارهم، وقفوا اسماءهم. اولین فضائل مؤمنین از رفتاراشون شروع میکنه، بعد میره تو درونشون. ویژگی های عالی درونی اونا رو بعدن بیان میکنه. اول زبان. همه امشب تصمیم بگیرن به خاطر گل روی کلام امیرالمؤمنین، این کلام بلندی که وقتی امیرالمؤمنین فرمود، اون کسی که تمنا کرده بود آقا خواهش میکنم برای من توصیف کن اهل تقوا رو، جان داد، جان داد به احترام این کلام بلند امیرالمؤمنین در نهج البلاغه شریف، خطبه حمام. همه از امشب تصمیم بگیرن، حالا ایمانت هر چقدر هست، فکرت هر چقدر هست، زبونتو کنترل کن. حله؟ مرحوم قاضی دیدن رو زبونشون، این خاطره رو آقای بهجت یا علامه طباطبایی نقل میکنن، دیدن رو زبونشون سرخه. گاهی دیده میشه دیگه، آدمو با هم نزدیکن، رفیقه میخواد چند بار بپرسه نمیپرسه، روش نمیشه، حیا میکنه، آخر سر یه بار سوال میکنه. تو خاطره آمده که چندین بار میخواستم سوال بکنم، ما دیگه حالا یه بار سوال کردم، گفتم ببخشید این زبون شما زخم یه بخشیش که رنگش متفاوت با بقیه است، یه لکه انگار رو زبونتون هست. فرموده بودن من 20 سال سنگ رو زبونم نگه میداشتم که هر موقع میخوام یه حرفی بزنم این سنگه به من بگه چی میخوای بگی؟ حالا باید بگی؟ چجوری میخوای بگی؟ نگو. شد مرحوم قاضی، نفسش به هر کی میخورد میرسید به اوج عرفان. نکنه فکر میکنی مرحوم قاضی هی رفت کتاب خوند، یه کتاب خوند، نخونده ملا شد. البته ایشون عالم بود، بله. اول رفتار. من 7-8 روایت رو بگذارم کنار، یه روایت دیگه بخونم برای دانش آموزان عزیز، از یک فاجعه ملی پرده برداری کنم. این که مقام معظم رهبری می‌فرماید دولت ما هنوز اسلامی نشده، یعنی این، نگاه کن، امیرالمؤمنین علی علیه السلام، دوستان من، شما تو روانشناسی تجربی هم فهمیدید که دیدید که هوسرانی و آلودگی روح به تمایلات ناجور و بی ارزش عامل بدبختی یک جامعه است، درسته؟ عامل این میشه که باهوشا هم دانشمند نمیشن، یا معتاد میشن، یا طلاقی میشن، یا ایکس میشن، یا ایگرگ میشن. خوبه؟ اینو دارید دیگه، درسته؟ ریشش کجاست؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام، یعصوب الدین حیدر کرار، علی ابن ابی طالب علیها آلاف التحیت و الثنا، میفرماید من الفراغ تکون الصبوه، از بیکاری هوسرانی در میاد. و ما به صورت سازمانی در کشورمون حدود 4 سال لااقل جوان رو به اسم دبیرستان بیکار نگه می‌داریم. این سن کار و خسته شدن بدن و فکر تو امان. این مجالس رو می‌بینی، اینا مال قدرت ابا عبدالله الحسینه. ما بلد نیستیم درست زندگی کنیم. کسی که کار میکنه بهتر میفهمه. دبیرستان هایی که فعالیت واقعا کار، یه جایی میگفتم، میگفت آقا کار کجا گیر میاد؟ کاری که بخوای پول در بیاری ممکنه گیر نیاد، ولی کاری که پول نخوای در بیاری خیلی فراوونه. ناموس دبیرستان باید باشه کار. نه من توضیح بهش میدم خدا هست، کشتی ما رو از بس این حرف رو زدی، بله نکن. یه دونه روحانی میارم تو مسجد، مدرسه، بهشون از قیامت صحبت بکنه، فایده نداره، فایده نداره. خب برسیم به اون قسمت قشنگ بحث، که البته رفتار روی گرایش های آدم اثر میگذاره، بعد رفتار روی فکر آدم اثر میگذاره. این بخار رفتار میاره رو فکر اثر میگذاره. دوستان من، فداتون بشم، بسیاری از اختلاف نظرها ناشی از اختلاف نظر نیست، مال اختلاف عمله. چون انسان یه قده‌ای در روح خودش داره، هر جوری زندگی بکنه اون قده فعال میشه، ذهن توجیهگره اون سبک رفتار میشه. یه آدم تنبل راحت طلب میاره معارف اسلامی رو جلوش نگاه میگذاری، میگه امام حسن واقعا قوقا کرد، صلح امام حسن دیدی عالی بود. همش قسمت‌های صلح و سازش دین رو میبینه، هی تئوریزه میکنه، هی تئوریزه میکنه، هی برجسته میکنه، چون راحت طلبه، قسمت‌های راحت دین رو هی میفهمه، اصلا تئوریزش هم اینجوری میکنه. آیه قرآن براتون بخونم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. میفرماید عاقبت کسانی که رفتار بد دارن این است که کذبوا بآیات الله، میگن نه دروغه، من نمیتونم قبول کنم. چی شد؟ به فکرت زد؟ رفتار بد میزنه به فکر، فکر رو خراب میکنه. امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام که رسول خدا فرموده است، یا عباد الله احذروا الانهماك في المعاصي و تهاون بها، لجبازی نکنید تو گناه کردن. حالا یه گناهی ازت سرزد باشه، دست بکش. فان المعاصي تستول الخذلان على صاحبها حتى توقعه في رد ولایت وصی رسول الله. این گناه ها زیاد که میشن، میگه من منطقی نمیدونم ولایت علی ابن ابی طالب، فکرش خراب میشه، فکر با رفتار خراب میشه. و دفع نبوت نبی الله ولا تزال ايضا بذلك حتى توقعه في دفع توحيد الله والالهاد في دين الله. رفتارش موجب میشه دیگه، میگه من نبوت پیغمبرم نمیتونم زیاد قبول بکنم، میدونی اصلا توحیدم انکار میکنه. بابا اینا که دیگه دو تا چهار تا بود، میگه میدونی من به نظر من یه روزی دانش بشر میرسه به این که اگه کسی خواست نظر بگیره قبلش رفتارشو نگاه میکنه. میگه رفتار خب 5 دقیقه آخر قسمت جذاب بحث برای خودمون اینجاست. دوستان من رفتارهای خراب ما زیاد داشتیم، قبوله؟ شما کمتر من بیشتر، ولی قبوله؟ این رفتارهای خراب اگه بیاد رو قلب و فکر و ایمان ما رو اثر گذاشته باشه و بیشتر بخواد اثر بگذاره چیکار کنیم؟ میفرماد زود توبه کن، زود بگو غلط کردم، زود زود زود. 7 ساعت مهلت میده، یه تشویقی میگذاره. اگه تا 7 ساعت بعد از گناه عذرخواهی کنی نمینویسم برات اصلا. چرا خود انقدر اصرار میکنی؟ میخوام عملت رو قلبت و رو فکرت اثر نگذاره. من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. من حتی حاضرم گناه های تو رو تبدیل به حسنه کنم، چون لازم داری، لازم داری. من نمیخوام کار الکی ذوقی بکنم، تو لازم داری. تو بعد کار خوب کرده باشی الان ازش قوی بشی، درسته اثر بگیری. بعد کار بد کردی، این کار بد میخواد اثر بگذاره. اگه توبه کنی من خودم جاش مینویسم کار خوب. یه دفعه مثل یه آدمی که 10 تا کار خوب کرده خوب میفهمی. مثل یه آدمی که 10 تا کار خوب کرده خوب عاشق میشی، خوب ایمان میاری. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. استغفار کنید، برگردید به سوی خدا. دست از رفتارهای بد یعنی وردارید. یرسل السماء علیکم مدرارا. خدا جشن میگیره، آسمان رو با برکت بر سر شما نازل میکنه. و یزدکم قوتن الی قوتکم. قوت تو رو، قوت روحی تو بالا میبره. چی تو رو ضعیف کرده بود؟ رفتار بد. بگو خدایا من اشتباه کردم، قوتت زیاد میشه. ولا تتولوا مجرمین، ولا تتولوا مجرمین. گناه کردی رو تو بر نگردون، برو برگرد، بیا گناهو ول نکن، برو پشت بکنی به خدا. ولا تتولوا مجرمین. گناه کردی ول نکن، برو برگرد پیش خدا، بگو من اشتباه کردم. گناه بکنی ول کنی برین، گناه خراب میکنه فکر و روح تو. امیر المؤمنین میفرماید و ان فارقت سیئتا فعجل محوها بالتوبه. یه گناهی کردی، عجله کن تو توبه، عجله کن. خدا میخواد ما خراب نشیم، میدونید؟ میخواد ما خراب نشیم، میخواد خود گناه ما رو نابود نکنه. بعضیا فکر میکنن گناه که با ما کاری نمیکنه، آ خدا ناراحت شده. آ خدا ناراحت نشد دیگه، چیزی نبود که، حالا شما ببخشید دیگه، ببین ناراحت نشو دیگه، خواهش میکنم حالا یه دفعه دیگه هم میام شما رو راضی میکنم. ببین خدا سخت نگیر دیگه، ببین مردم نگاه میکنم بده شما را... حالا ما یه اشتباهی کردیم شما رو ناراحت کردیم. بنده خدا تو خودتو زدی، ظلم تو نفسی، من خودمو زدم. تو خودتو زدی، تو باید بیایم من چجوری تقاضا بکنی برای بخشش. من میگم گناهکاری مثل این میمونه، ای خدا دستشو گذاشته روی سنگ، ساتور رو بلند کرده زده، انگشتا رو انداخته، خدا اینو بچسبون، دارم داغوم میشم، چرا زدی؟ خدا فداش بشم نمیگه چرا زدی، میگه بیا بچسبون. طلب توبه یعنی این. خدای تو ناراحت نشو یعنی چی؟ ای تو خودتو زدی، بذار من جبران کنم، ول نکن برو، بیا همین الان تا میشه دوخت و دوز کنم. مکانیزم گناه مگه میگذاره من زود توبه کنم؟ اگه زود توبه نکنی بعدن توجیه میکنی نه میدونی آخه نمیشد، آخه توجیه نکن. آی بهجت فرمون توجیه نکن، بیاد به جای توجیه کردن توبه کنیم. لا اله الا الله. چقدر مشوق خدا گذاشته برای توبه کردن. برای چی باید توبه کنیم؟ چون این گناه خراب میکنه ذهنو، چون گناه فکر رو میبنده، قفل میکنه، چون گناه گرایش ها رو نابود میکنه. یه سوال جواب، یه روایت آخر رو بخونم. پس چرا ما هنوز در خونه امام حسین رو ول نکردیم؟ دلمون هنوز امام حسین رو دوست داره. اون به خاطر سفریه که حسین هر سال به قلب تو میکنه، از خدا اجازه گرفته. خدایا من تو گودی قتلگاه ازت قول گرفتم، چی کار میخوای بکنی حسینم؟ میخوام برم سراغ دل این. چرا این؟ این پدر مادرش برا من گریه میکرده. چرا این؟ این پارسال اومد گریه کرد. حسینم در طول سال ندیدی زندگیش چگونه بود؟ خدایا پارسال برای من سینه زد. لای فدات بشم حسین که فقط اینو میبینی. سفر کرده حسین به دل ما. خیلی سخت بود اون، بذارید من این روایت رو یه وقت دیگه براتون بخونم. خیلی به حسین سخت گذشت، آسمان و زمین خیلی زیر و رو شد، مخصوصا بچه های حسین. خیلی سخت گذشت. اونجایی که آقا داره با خانواده میاد جلوشو گرفتن، گفتن آقا نمیشه. میدونید نمیتونم توضیح بدم. الهی هیچ مردی جلو زن و بچه شرمنده نشه. مخصوصا بابا پیش دختر بچه ها عزیز. این مکالمه رو یه لحظه گوش بدید. مامان چی دارن میگن به بابا؟ عزیزم بابا رو را ندادن. بابای منو راه ندادن؟ طاقت داری ادامه بدم؟ چی دارن میگن به بابا؟ میگن برگرد. خب به بابا بگو برگردیم. اینا که هنوز ادامه میدن. مامان چی دارن میگن؟ لا اله الا الله. الهی هیچ دختر بچه اینجوری باباش جلو چشمش. آه داری برای امشب رقیه گریه میکنی یا؟ آفرین. گوش بده، گوش بده، بعد هر چقدر خواستی داد بزن، بعد وقت بهت میدم برای داد زدن. عزیز دلمونم هست، عزاداری تو میکنی کامل. گوش بده. خب برگردیم، چی دارن میگن؟ لا اله الا الله. روم نمیشه بگم، به خدا قسم. روزه تیر و نیزه و شمشیر راحته گفتنش. فداتون بشم، روزه عزت سخته. مامان چی میگن اینا به بابا؟ خب برگردیم، برگردیم. خلایق هرچه لایق، اینا لیاقت بابا رو ندارن. پس چرا وایستادن؟ چرا بابا ناراحت شد؟ عزیز دلم میشه کاری نداشته باشی با این حرفا؟ نه بابا، بابا برا من مهمه. چی شد بابا ناراحت شد؟ گوش بده. لا اله الا الله. امام زمان معذرت میخوام، با بابا میگه بر میگردیم، میگن نه باید همینجا وایسی تا امر برسه با تو چه کنیم. حالا میخواد بابا چی کار کنه؟ هیچی. روش میشده مادر این سه ساله برای این سه ساله توضیح بده اینها رو؟ یا توضیح نمیخواسته، میدیدن و هلاک میشدن. فعلا بابا رو بلا تکلیف نگر داشتن آواره تو بیابونها. داشتم بحث و ادامه میدادم و میدونید چی دارم میگم؟ اینقدر دردناک بود اونجا جلوی حسین رو گرفتن. حسین به خدا گفت خدایا من اینو به خاطر تو تحمل کردم، دیگه اگه خواستم هر جا برم جلومو نگیری ها. باشه حسینم، جلو تو نمیگیرم، من میخوام به دلهای این عزادارام سفر کنم، خودم در رو باز کنم وارد بشم، به گناهاشون میخوام نگاه نکنم، میخوام ازشون دلبری کنم. ممنونتم حسین اومدی تو دلم. بذار سالتو بغل کنم، فدای پای پراب نش بشم. بیان معنوی نقطه آی آر.